وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند رادیو قرآن سلام، از شما دعوت می‌کنیم تا ما رو در یکی دیگر از برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه همراهی بفرمایید. در این برنامه تلاش می‌کنیم تا با بررسی استنادات قرآنی کلام امام علی علیه السلام در ضمن یکی دیگر از خطبه‌هایشان در نهج البلاغه و بیان مفردات و مفاهیم آن خطبه، زمینه‌های لازم را برای آشنایی بیشتر با سخنان امام علی علیه السلام فراهم آوریم. در این برنامه خطبه 48 نهج البلاغه را بررسی می‌کنیم و با موضوع مفاهیم، مفردات و استنادات قرآنی آن آشنا می‌شویم. خطبه 48 نهج البلاغه از ضرورت آمادگی رزمی برای مسلمانان سخن میگوید. امام علی علیه السلام این خطبه را در 25 شوال سال 37 هجری قمری به هنگام حرکت برای جنگ با شامیان ایراد فرمودند. اما در این بخش از برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی ما را بیشتر با این خطبه آشنا می کنند. به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن سلام عرض میکنم. امیدوارم که برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه رو تونسته باشید پی بگیرید و انشاءالله با اشارات قرآنی که در این کتاب عزیز آمده است بیش از پیش آشنا شده باشیم. امروز به خطبه دیگری از خطبه های نهج البلاغه میپردازیم، خطبه 48. خطبه 48 میتونیم بگیم دو بخش داره. در بخش اول این خطبه حضرت یک سری حمد و سپاس خداوند رو بیان میکنه و در قسمت دوم این خطبه دستور حرکت میده به سپاهیان خودش. خطبه کوتاهی است، شنوندگان عزیز هم میتونن اون رو بخونن. اما این خطبه چه زمانی صادر شده؟ آنچه که در شروع نهج البلاغه هست و به گزارش از کتاب‌هایی که پیش از نهج البلاغه وجود داشته، از جمله کتاب وقعت و صفین نصر ابن مزاحم منقری که حدود سالهای 201-202 این حدودا بوده ایشون، از اونها نقل می‌کنند که تاریخ این سخن روز پنجم شوال سال 36 است. که چند تا خطبه قبل هم اشاره‌ای کردیم به یکی دیگر از قسمت‌هایی که امام اونجا بیان فرموده بود. فکر می‌کنم در کلام 46 نهج البلاغه بود که امام اون دعا رو می‌خوندن وقتی که پا در رکاب می‌کردن. اینجا حالا خطبه خوندن در همون منطقه نخیله، یعنی نزدیکی شهر کوفه، پیش از حرکت به سوی شام برای جنگ با معاویه که همون جنگ صفین باشه، حضرت این خطبه رو بیان کردن. همونطوری که گفتیم خطبه 48 دو قسمت داره که در ابتدا حضرت حمد الهی رو با جملاتی زیبا بیان میکنه، سپس بسیج پیشدازان سپاه رو بیان میکنه و اونها رو به سمت جنگ سوق میده.
درخشش آیات الهی در کلام حضرت علی علیه السلام. قرآن در آینه نهج البلاغه.
الحمد لله كلما وقب ليل وغسق والحمد لله كلما لاح نجم وخفق والحمد لله غير مفقود الانعام ولا مكافاء الافضال.
ستایش مخصوص خداوند است، هر زمان شب فرا رسد و پرده ظلمت فرو افتد، و ستایش از آن پروردگار است، هر زمان که ستاره ای طلوع و غروب کند، و حمد ویژه خداوند است که نعمتش هرگز پایان نمی پذیرد و بخشش های او را جبران نتوان کرد.
اما بعد فقط بعثتم مقدمتی و امرتهم بلزوم هذا الملطاط حتی یأتیهم امری.
اما بعد پیشتازان لشکرم را از جلو فرستادم و دستور دادم کنار فرات را رها نکنند تا دستور من به آنها برسد.
و قد رأیت ان اقطع هذه النطفة الى شردمة منكم موطنین اکناف دجله فانهدهم معكم الى عدوبكم و اجعلهم من امداد القوة لكم.
و من خود تصمیم گرفتم از فرات بگذرم و به سوی گروهی از شما که در اطراف دجله مسکن گزیده اند ره سپار شوم و آنها را بسیج کنم تا با شما به سوی دشمن حرکت کنند و از آنها برای تقویت شما کمک بگیرم.
واژگانی که در اینجا هست، یکی وقبه هست که به معنای داخل شدنه، قاسقه هست که طبق آن چیزی که مقایس لغه ابن فارس آورده اصل صحیح یدل علی ظلمت، تاریکی رو نشون میده. قاسق اون حالت تاریکی بودن رو نشون میده، تاریکی و ظلمت شدید. لاحه که لاحه نجمون داریم، لاحه بیشتر در معنای درخشندگی به کار میره. لاحه نجمون یعنی ستاره درخشان شد، که حالا همون طلوع ستاره هم گفته میشه. خفق اصل واحد یرجع الیه فروعه و هو الاضطراب. خفق حالا تو اکثر ترجمه ها خفقه رو به معنای غروب کردن ستاره میدونن، اما من در لغت که نگاه میکردم اون حالت اضطراب داره، اون حالت حرکت کردن داره و اون حالت، حالا اگر بخوایم بگیم که انهو لاح نجمون و خفقه، یعنی هنگامی که خدا را سپاس، هنگامی که ستاره اون حالت درخشندگیشو پیدا کرد و هنگامی که اگر این معنای لغوی رو بخوایم در نظر بگیریم، هنگامی که اون ستاره سوسو زد، هنگامی که این ستاره دیدید یه حالت چشمک زدن داره. خیلی تعبیر مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در اینجا لطیف و زیبا هست. و کلمات دیگری هم در قسمت دوم خطبه وجود داره، مانند ملطاط که کنارهای رود فرات و همچنین کنار دریا رو ملطاط با تاء دستدار گفته میشه. در اصل برای زمین هموار بوده، اما به این کناره دریا و کناره رود همچون هموار هست ملطاط گفته میشه، که حضرت ملطاط رو وقتی میخواد بگه مکانی هستش که با این سپاهیانش در اونجا قرار داره.
بسیاری از متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان، نه فقط مسلمان ها، غیر مسلمان با نهج البلاغه آشنا شدن، کلمات امیرالمؤمنین رو خوندن، دیدن این حکمت های مجسم در این بیانات را شنیدند، فرا گرفتند و بهت زده شدند از عظمت این کلام و صاحب کلام. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید فرا بگیریم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود.
نهج البلاغه اثری است که در طول قرنها پا به پای قرآن روشنگر حقایق آسمانی و بیانگر زندگی واقعی انسانی بوده است. نهج البلاغه گویی برای امروز و فرداها نوشته شده و با مرور زمان کهنه نمی شود، بلکه از آنجا که جلوه‌ای از قرآن است، همانند آن همیشه زنده و نو است و فروغ آن حیات بشر را نورافشانی می کند. اما در این بخش از برنامه برای آشنایی بیشتر با ارتباط بین قرآن و نهج البلاغه به اتفاق به صحبت‌های کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی درباره استنادات قرآنی خطبه 48 نهج البلاغه گوش می‌دهیم.
اشارات قرآنیش رو هم اگر بخوایم انشاءالله توی این برنامه بیان کنیم، می توانیم به آیه 72 سوره قصص اشاره بکنیم. در آیه 72 سوره قصص عملا همین نکته رو برای ما بیان می فرماید که حواستون باشه همین حالت ساده ای که شما می بینید همش از خداونده. قل ارأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ببینید چقدر لطیفه. بگو هان چه میپندارید اگر خدا تا روز قیامت روز را بر شما جاوید بدارد؟ یعنی اصلا چه حالتی پیدا میکنید که تا روز قیامت شب نداشته باشید؟ اینجاست که آدم میفهمه شب یک نعمت فوق‌العاده است. و اگر امیر مؤمنان الحمدلله رو در اینجا بیان کرد که خدا رو سپاس گفت برای همین که شب وارد میشود، الحمدلله کلما وقب لیل و قسق و تاریکی شب، چقدر لطیفه. قل ارأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. هان چه میپندارید اگر خدا تا روز قیامت روز را بر شما جاوید بدارد؟ جز خداوند کدامین معبود برای شما شبی می آورد که در آن آرام بگیرید؟ یا در آیه بعد همین سوره یعنی آیه 73 می فرماید و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضلهی و لعلکم تشکرون، و از رحمتش برایتان شب و روز را قرار داد تا در این یک بیارامید و در آن یک از فزون بخشی او روزی خود بجویید. یعنی روزها بتونید به طرف روزیتون برید و شبها آرامش پیدا کنید. پس این اشاره قرآنی لطیف رو از امام می توانیم در اینجا بگیریم و همچنین اشارات قرآنی دیگری درباره اون لا حنجمون می توانیم به آیه 97 سوره انعام اشاره کنیم. هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. اصلا ستارگان اومدن که راه ها رو برای ما نشان بدن، جهتیابی ما رو درست بکنن. و پس بنابراین حضرت در این خطبه از همین حوادث ساده استفاده میکنه و بهترین حمد و سپاس ها رو بیان میفرماید.
حمد مخصوص یگان کبریاست، نه فلک از قدرت او پا به جاست. آن که شب را پرده ای تاریک کرد، تا فرو پوشید روی قرص زرد. اختران را نقش زد بر آسمان، گاه پیدایند و گاهی در نهان. باب احسانش به روی خلق باز، خلق را دست طلب بر او دراز. گوهر نعمت چنان کرده نثار، که نشاید کرد قدرش را شمار. گفته بودم من به چاووش سپاه، چون فرستادم به سوی رزمگاه. بر نتازید از فراتان سوی تر، تا رسد فرمان من بار دگر. بگذرم از آب و آن سو تر روم، خود به سوی مردم دجله شوم. تا برانگیزانم ایشان بر جهاد، یار ما گردند آن مردان راد. تا که ره را بر عدو سازید تنگ، یار هم باشید در میدان جنگ. بسیار سپاسگزاریم که این هفته هم با برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه همراه بودید. تا هفته آینده و برنامه دیگر، حق یار و یاورتان.
به اهل محمد عرف الصواب، و فی ابیاتهم نزل الكتاب. به اهل محمد عرف الصواب، و فی ابیاتهم نزل الكتاب. هم الكلمات والاسماء لاحد لآدم حين عز له المتاب.
لمحمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. هم الكلمة والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب.
وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. بقية ذي العلا وفروع أصل، بحسن بيانهم وضح الخطاب.
لمحمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. الكلمة والأسماء لاحت
وأنوار ترى في كل عصر لإرشاد الورى، فهم شهاب ذراري أحمد وبن علي خليفته، فهم لب اللباب.